آقای شما.
والا هم توجه کنید به گزارش های این برنامه. ولسی جرگه افغانستان امروز در حالی که 239 وکیل در آنجا حاضر بود، صبح شنبه روند رای‌دهی به نامزد وزرا را آغاز و به 16 نامزد وزیر رای اعتماد دادند. جامعه مدنی و زنان از تکمیل شدن کابینه استقبال میکنند و رئیس جمهور کشور نیز از ولسی جرگه در این رابطه ابراز امتنان کرده است. در میان این وزرا، سید سعادت منصور نادری نامزد وزیر وزارت شهرسازی بیشترین رای و عبدالباری جهانی نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ کمترین رای را اخذ کردند. مکیه منیر گزارش می‌دهد.
با دادن رای به 16 نامزد وزیر از سوی ولسی جرگه، کابینه حکومت وحدت ملی بعد از سپری شدن 6 ماه تقریبا تکمیل گردید. ولسی جرگه امروز در حال به همه نامزد وزرا رای اعتماد داد که در دور اول رای‌دهی از جمله 25 وزیر معرفی شده از سوی حکومت وحدت ملی فقط 8 تن آنها توانستند که رای اعتماد نمایندگان مردم را به دست آورند. در نتیجه روند رای‌دهی و شمارش آرا، علی احمد عثمانی نامزد وزیر انرژی و آب 168 رای، اسدالله عنیف بلخی نامزد وزیر معارف 161 رای، فریده مومند نامزد وزیر تحصیلات عالی 184 رای، اسدالله زمیر نامزد وزیر زراعت 192 رای، اماین رسا نامزد وزیر وزارت تجارت و صنایع 170 رای، عبدالباری جهانی نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ 120 رای، سید سعادت منصور نادری نامزد وزیر شهرسازی 202 رای، نسرین اوریاخیل نامزد وزیر کار و امور اجتماعی 169 رای، دلبر نظری نامزد وزیر وزارت زنان 131 رای، انجینیر محمود بلیغ نامزد وزیر فواید عامه 168 رای، سلامت عظیمی نامزد وزیر مبارزه زبا مواد مخدر 155 رای، محمد الله بتاش نامزد وزیر وزارت فواید عامه 176 رای، عبدالبصیر انور نامزد وزیر عدلیه 138 رای، محمد گلاب منگل نامزد وزیر سرحدات اقوام و قبایل 188 رای، عبدالرزاق وعیدی نامزد وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی 152 رای و عبدالستار مراد نامزد وزیر اقتصاد با اخذ 152 رای توانستند که مورد تایید نمایندگان مجلس قرار گیرند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه بعد از ختم شمارش آرا گفت:
از 16 تن کاندید وزرای معرفی شده به خاطر کسب رای اعتماد برای امروز مطابق اجندا مکمل مورد تایید ولسی جرگه قرار گرفت. بنان حکومت به استثنای وزارت دفاع مکمل کابینه تکمیل است. تکمیل کابینه را به استثنای وزارت دفاع برای رئیس جمهور و تمام مردم افغانستان تبریک میگیم.
نهادهای جامعه مدنی و زنان در حالی که از روند رای‌دهی امروزی ولسی جرگه استقبال می‌نمایند، اما میگویند که ولسی جرگه با تفاهمی که با رهبران حکومت وحدت ملی نموده بودند به همه نامزد وزرا رای تایید دادند. باری سلام عضو جامعه مدنی از پر شدن پست های خالی کابینه اظهار خوشی میکند و میگوید که روند رای‌دهی امروز از نگاه روانی میتواند که در این مرحله تاثیر مثبت خود را بالای اوضاع بگذارد، اما گفت که برای تاثیرات عملی آن باید منتظر ماند.
تصور من این است که این بار پیش از معرفی شدن وزرا، حکومت با پارلمان کار بیشتر کرده. ظاهرا از وضعیت چنین برمی آید که اعضای پارلمان را قانع ساخته بودند پیشاپیش تا به هم وزیرا رای بدن و این رای هم بیشتر سیاسی و نه به رای تفاهمی می دانم تا رای که مبتنی بوده باشه بر برنامه هایی که وزرا پیشکش کردن.
روبینا همدرد عضو شبکه زنان نیز گفت مشکلات مختلف در کشور دست به هم داد و همه را مجبور ساخت که کابینه تشکیل گردد.
این همه این مسائل مصلحت ها بوده، یک نوعی که دست به هم می تواند امروز همه وکیل ها رای اعتماد می گیره. ولی گرفتن رای اعتماد برای تمام وکیل ها امروز به این معنا نیست که همه از اینا به ما شایستی بودن و آخر لیاقت پذیرت داشتن.
امروز 4 نامزد وزیر زن نیز توانستند که رای اعتماد نماینده های مردم را بگیرند، در حالی که در دوره قبلی 3 نامزد وزیر زن از سوی نماینده های مردم رد شدند. روبینا همدرد از حضور 4 زن در کابینه استقبال می نماید. ولسی جرگه در دو بار روند رای‌دهی 24 نامزد وزیر را مورد تایید قرار داد، اما تا حال نامزد وزیر وزارت دفاع ملی از سوی رئیس جمهور به این جرگه معرفی نشده است.
از 7 تا 7 هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. راگو اما رئیس جمهوری ایالات متحده در جریان سخنرانی هفته وارش گفت که هیچ تهدید بزرگتر از تهدید تغییر آب و هوا برای کره زمین و نسل بعدی وجود ندارد. آقای اوباما گفت که بیش از این نمیتواند تغییرات آب و هوا را نادیده گرفته و از آن چشم پوشی کند. فرین رابینسون خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که برگردان آن را از خالد مفتون میشنوید.
رئیس جمهور اوباما گفت که گرمای رو به افزایش زمین تاثیرات جدی را در قبال دارد که شامل طوفان‌های شدید می باشد.
گرمای رو به افزایش زمین تاثیرات جدی را در قبال دارد که شامل طوفان‌های شدید و خشکسالی‌های عمیق و آتش گرفتن جنگلزارها می شود.
آقای اوباما همچنین گفت که 15 سال اول قرن 21 گرمترین سال‌های ثبت شده می باشد که هشدار جدی برای اقدامات جدی می باشد.
2014 was the planet's warmest year on record. 14 of the 15 hottest years on record have all fallen in the
سال 2014 گرمترین سال ثبت شده بود. از جمله 15 سال اول این قرن 14 سالان گرمترین سالهای ثبت شده بود. شماری از مردم در کنگرس ادعا میکنند که بخشهایی از کشور امسال سرد بود ولی در سراسر جهان گرمترین سال ثبت شده است.
آقای اوباما همچنین گفت که تغییرات آب و هوا تأثیرات جدی را در قبال دارد که زندگی مردم را متاثر می کند. به گفته آقای اوباما یکی از تهدیدهای گرمای زمین تهدید به امنیت ملی ایالات متحده می باشد.
دانشمندان ارشد جهان برای ما در مورد تغییرات آب و هوا هشدار می‌دهند که تنفس هوا اطفال ما را متاثر کرده است. پنتاگون می‌گوید که تغییرات آب و هوا تهدید فوری را متوجه امنیت ملی ما نیز کرده است.
امروز کشورهای جهان منتظر آمریکا است تا رهبری مبارزه با گرمای زمین را بر عهده بگیرد. آقای اوباما می‌گوید که این چیزی است که ایالات متحده آن را انجام می‌دهد.
And that's what we're doing. We're using more clean.
این چیزی است که ما آن را انجام می‌دهیم. آمریکا حالا نسبت به هر وقت دیگر بیشتر از انرژی پاکتر استفاده می‌کند.
علاوه بر آن، رئیس جمهور آمریکا گفت که او در روز زمین که به روز چهارشنبه در ایالت فلوریدا از آن تجلیل به عمل می‌آید، اشتراک خواهد کرد. آقای اوباما همچنین گفت که فلوریدا یکی از مناطق خاص ایالات متحده است، ولی تغییرات آب و هوا به خصوص بلند شدن دریاها ماشین اقتصادی آن را تهدید می‌کند.
The Everglades is one of the most special places in our country, but it's also one of the most fragile. Rising sea levels are putting a national treasure.
زمین‌های باتلاقی در ایالت فلوریدا یکی از مکان‌های مخصوص است که وضعیت و موقعیت آن در برابر گرمای زمین بسیار شکننده است. و بلند شدن میزان آب دریاها گنجینه ملی آمریکا را با خطر مواجه می کند و در عین حال ماشین اقتصادی و صنعت سیاحتی را در فلوریدای جنوبی با خطر مواجه می سازد.
رئیس جمهور ایالات متحده در سال 2009 میلادی تعهد کرده بود که میزان تولید گازهای گلخانه‌ای را در آمریکا تا سال 2030 به 30% کاهش دهد. دانشمندان محیط زیست می گویند که استفاده از گازهای گلخانه‌ای دلیل اصلی گرمای زمین می باشد.
صدای آمریکا آشنای شما.
ولی قبل از برنامه گنج شایگان با گردانندگی نسرین محمود عزیزی توجه کنید به آخرین گزارش این برنامه. مقامات امنیتی در شرق افغانستان میگویند در نتیجه حمله انتحاری در جلال آباد حداقل 33 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. همکار ما مومن خان واحدی تفصیل بیشتر این رویداد را پیشکش میکند.
فضل احمد شیرزاد قماندان امنی ننگرهار گفت مردم ملکی در بیرون از نمایندگی کابل بانک برای دریافت معاشاتشان انتظار میکشیدند که بمبگذار مواد منفجره اش را انفجار داد. پلیس روی چگونگی انفجار دومی که به تعقیب انفجار اولی بعد از آن که مردم به نجات کشته و زخمی شدگان انفجار اول شتافتند تحقیق می کنند.
کابل بانک مخته
مردم ملکی در بیرون از نمایندگی کابل بانک برای دریافت معاشاتشان جمع شده بودند که انتحار کننده مواد انفجاریش را انفجار داد.
شاهدان عینی چشمدیدشان را از این رویداد چنین بیان می دارند.
امیج از موتر تاشرم از موتر که می تاشرم یک انفجار شد به دوامش دیگر انفجار شد که تاشرم امیج زده و زخمی ها مرده افتاده باز برای رضای الله چیزی که دوست ما بود یکم کاری با ما تنهای خود کرده.
کابل بانک برای گرفتن معاشاتشان از کابل بانک انتظار می کشیدند که دفعتن یک انفجار صورت گرفت. من مرده ها و زخمی های زیاد را دیدم که روی زمین افتیده بودند. امبولانس ها بسیار دید رسید و تعداد زیاد مردم از اثر زخم هایشان جان دادند.
طالبان افغان مسئولیت این بمبگذاری را به عهده نگرفتند و آن را عمل شیطانی خواندند. اما بر اساس گزارش های رسانه های محلی، شاهد الله شاهد، یکی از سخنگویان سابق طالبان پاکستان، در یک تماس با رسانه ها به نمایندگی از گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان و پاکستان مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. رئیس جمهور اشرف غنی که مصروف بازدید از بدخشان می باشد در فیض آباد ضمن تقبیه این رویداد گفت دهشت افکنان خارجی کوشش می کنند در شرق بدخشان برای خود پایگاه بسازند و از آنجا دنیا را با تهدید مواجه سازند. این در حال است که جنرال شیر محمد کریمی لیدرسیز قوای مسلح افغانستان که لحظات بعد از حمله انتحاری در جلال آباد در مراسم فراغت فارغین اکادمی نظامی پاکستان در کاکول در ایبک آباد صحبت می کرد گفت وضعیت جنگ در سالهای اخیر تغییر کرده است و افغانستان و پاکستان حالا با تهدید افراد و گروه های مواجه است که با هیچ دولت وابسته نیستند و از هر دو کشور خواست که مساعی مبارزه علیه دهشت افغانیشان را دو برابر بسازند.
این دشمن نو که دشمن مشترک همه ماست و دشمن سیستم ها در منطقه می باشد مرزها را نمی شناسد و به هیچ نوع معیارهای دینی و اخلاقی احترام قائل نیست. طرح پوچ و شیطانی آنان تحت تاثیر قرار دادن کشورها و رسیدن به قدرت از طریق دهشت و هراس می باشد. مبارزه علیه این تهدید و سرانجام شکست دادن آن به همکاری خالصانه نزدیک و دارای نتایج عملی بین کشورها به خصوص بین همسایه‌ها نیاز دارد.
او روی نیاز همکاری نزدیک بین پاکستان و افغانستان به منظور ریشه‌کن کردن دهشت‌افغانی از منطقه تاکید ورزید و در مورد تفاهم استراتژیک جاری بین دو کشور همسایه اظهار خوشبینی کرده و افزود که این همکاری به تأمین صلح و ثبات در منطقه منجر خواهد شد.
صدای امریکا، آشنای شما. گنج شایگان ادب دوستان و فرهنگیان عزیز، خوشحالیم که با برنامه دیگری باز در خدمت قرار میگیریم. امید همه به سلامت باشید. آثار باستانی هر کشوری پیشینه تاریخی آن کشور محسوب می شود و این آثار دارای اهمیت و ارزش فراوانی است. مردم با دیدن آنها به وحدت ارزش های انسانی پی می برند و آن را میراث همگانی می دانند. هر وجب افغانستان و هر تکه آن دارای ارزش تاریخی است و تمدن چندین هزار ساله دارد. در برنامه امشب بخشی از این تمدن را در سرزمین پکتیا مورد بررسی قرار می دهیم. فاضل گرامی جناب حامد نوید مهمان برنامه است. آقای نوید به شما سلام می کنیم.
بله، سلام به شما و بیننده‌های نهایت عزیز و شنونده‌های نهایت عزیز برنامه گنج شایگان. امید از همگی خوش و صحت و سلامت باشد.
بسیار تشکر که دعوت ما را پذیرفتین نوید. ما هم به رخصتی بودم نبودم و شنونده های ما سوال میکردن که برنامه فرهنگی چی شد و آقای نوید کجا هستن، ولی خوشحال هستیم که ما باز هم در برنامه هستیم.
ولی میگن که مدت این مثنوی تأخیر شد، مهلت با ایست تا خون چیز شد. حضرت مولانا میگن.
بله، چقدر زیباست، چقدر زیباست.
و همطوری که شنونده های عزیز ما می دانن، آثار باستانی که مخصوصا در یک مدت زمان سکه های بسیار با ارزش طلا و نقره در میرزکی ولایت پکتیکا، یعنی در پکتیا در قریه میرزکه کشف شد. روی اهمیت این آثار اگر صحبت بکنیم، در چه زمانی اینا کشف شد و چگونه بوده و چه چیزهای تشکیل میداده ایران؟
بله، مهربان هستین. این گنجینه بسیار عظیم، این تنها سکه ها نبود بلکه یک تعداد ظروف و جواهرات طلایی و نقره‌ای بود که از زمانهای بسیار پارینه در ولایت پکتیا وجود داشتن. کشف از این به صورت تصادفی شد در اخیر دهه 40 و آغاز دهه 50 که یک چشمی بود نزدیک کافرکوت، اونجا قلعه بودن به نام کافرکوت، مردم محلی میگفتن یک چشمه آبی بودن و در اون چشمه وقتی که خانما رفتن، خانمای از قبیله منگل بودن، اونا باز زیورات و باز سکای طلایی را پیدا کردن، زرین و نقره ای را. همی بود که وقت دولت، وقت افغانستان، وقت حالا حضرت محمد ظاهر شاه بود، اینا آگاه شدن، اون منطقه زیر کنترل گرفته شد و هیئت باستانشناسی فرانسوی با کمک باستانشناسان افغان و فکر میکنم که جناب احمد علی کوسات اونجا تشریف بردن و این گنجینه های بزرگ ولایت پکتیا در میرزکه که در 50 کیلومتری شمال شرق شهر گردیز است پیدا شد. و وقتی باستانشناسان این مطالعات بیشتر کردن، فهمیدن که در اینجا یک حوضی بوده که در نزد مردمان باستان و قدیم یک حوض متبرکه بوده.
بله.
و هر کس به خاطر نذر و نیازی که داشته، از شاهان گرفته تا آدمایی که متمول بوده، چیزی را در سکار در حوض منداختن به قسم نذر که هر دعایی که داشتن اجابت شود. ما در این مورد،
یعنی امی قدامت از اینا رو بخشن به کدام زمانه ها برمیگرده؟
ولی باز سکه ها مربوط میشه به دوره هخامنشیان که او در حدود 500 سال پیش از میلاد مسیح بود یا 550، اما باز آثار بود که هنوز مطالعه نشده بود و قدامتش بیشتر میشد. از اون خاطر این بسیار گنجینه بسیار مهم افغانستان است که این ارتباط میگیره به یک فرهنگی که از جنوب آموش رو میشه و این میایه به طرف جنوب افغانستان و در اونجا که بینین آثار طلایی آمو یا گنجینه بزرگ آمو بود و از طلاتپه که در شبرغان است، از اونجا مسار بسیار ناب طلا پیدا شد، همچنان از بغلان. و ما فکر میکنم که گرهگاه از این خود کابل بود، همین منطقه بسیار متمدن کابل بود.
بله.
حوزه فرهنگی شمال هندوکش با جنوب هندوکش وصل میکرده و در نزدیک از این در غزنه، همچنانی که در ولایت بغلان یک معدن طلا وجود داشت و همچنانی که در کوکچه با خود طلا از توتای زر نابه می آورد، در ولایت غزنه که بسیار دور از پکتیا نیست، معبد یک معدن بسیار مهم طلا بود که ایره به نام زرکشان یاد میکنن. این طلاهای ناب در اول وقتی مجسمه های عزیز دیدن که به شکل زیورات ساخته شده، بسیار تعجب کرد باستانشناسان، برای اینکه فکر نمی کردن که به این ظرافت قالبگیری فلز در این کشور معمول باشه. فکر می کردن که فقط در مصر باستان و بین النهرین و یونان این صنعت رایج بوده، اما آثاری که از تپه فلول پیدا شد، آثاری که از شبرغان پیدا شد، از طلا تپه و همچنان از میرزکی ولایت پکتیا نشان میده که این مردم این صنعت خوب یاد داشتن.
بله، میباشین چطور با می سکه ها چطور در دری میرزکه جمع شده بود و چی؟
من عرض کردم که اونجا یک حوض متبرکی بوده که دمو حوض هر کس سکه ها رو منداختن یا به هر نیتی که اینان نظر می داشتن یا نیاز می داشتن،
که تا امروز هم معمول است.
بله، مثلا در روم هم همی است که سه سکر هم اندادن به مو فواره روم. یه همی چیز بودم و ای بلاخره ای سرزه کردن و آمده در چشمه وزیر باستانشناس ها پیدا کردن. این حال باز کس ها فکر می کنن که ای یکی از معبدهای قدیم زردشتی بود، چون که در اوستا نوشته شده و در گشتاسپ یا ویشتاسپ شای برخ ای در گسترش دین آیین زردشتی کوشا شد و خواست که معابد زردشتی در سر تا سر قلمرو آریانای قدیم یا آریانه ایجاد شود و مخاطر یک معبد زردشتی که ساخته شد معبد روشن بود در در کابل تو دو آتش برزین مهر میسوخت، یعنی آتش دهقانان اسپندتانا که از او پیروای از اونا بود، از پیروای زردشت بود. این معبد نوزکه که آن نوبه ها شاید امو باشه در بغل ساخت. باز فکر میشه که دمی وقت اسپندتانا که او اسفندیار در شهنامه آمده و یکی از اولادای زوک به نام هومان بود و دختر به نام هومهی داشت که همون هما است که ما هما میگیم.
بله،
ای هم به طرف کابل همی آینه پخش میکردن و از کابل با تابه گردیز و از گردیز تابه غزنه و همه تو میرفت به طرف زرنج و درنگیان قدیم. این بسیار مهم است، به اندازه مهم است که ویکتور سیریانادی محقق و باستانشناس روس در دهه 70 یک مطالعه کرد که از بلخ تا به مرغاب و از مرغاب تا به مرو و هرات یک مدنیت بسیار فرهیخته 2000 پیش از میلاد مسیح، یعنی 4000 سال پیش از امروز وجود داشتن و همین مدنیت ادامه از مرجیانه، مارگو، برخ و مرنجان در کابل این همه می آمد و این یک مثلث فرهنگی رو می ساخت که در حدود 4000 و چند صد سال پیش از امروز، پیش از آمدن اخامنشیان، پیش از آمدن اسکندر، یک منطقه آبادان بودن و خود همین حوزه کابل که از سه پایتاوه شروع کنیم، توب دره پروان شروع کنیم یا میامد تا به لوگر، از این منطقه بسیار یک منطقه آبادان بود و خود کاپیسا، بگرام، قصر بود اونجا سر از او صحبت پسانتر میکنیم. برای اینمی تمدن وجود داشته، چون هر وقتی که یک مدنیت نو ساخته میشه مردم در جایه میان که پیشتر یک آثار تمدن باشه، پس سر از امون شهر دیگه شهر آباد میکنن. به هر حال تمام آثار میرزکه متاسفانه مطالعه نشد، اما تمامش تحقیق نشده، اما مورد تاراج قرار گرفت در سال 1992
پیش از کشف. میبخشین یا بعد از اون؟
یک مقدارش مطالعه شده بود، یک مقدار دیگه هنوز پابرجا بود در خود اون منطقه میرزکه که حفاظت میشده میشه از طرف دولت های افغانستان. اما بعد از سقوط دولت دکتر نجیب در اپریل 1992، همونطور که موزیم کابل تاراج شد، میرزکه هم تاراج شد متاسفانه، که بعضی کسا میگه در حدود 770 پوند طلا و نقره برآمد و در حدود 50,000 سکه و اینا در بازارهای پشاور به فروش رسید و تا به ایتالیا و سویزرلند و ایالات متحده امریکا در کل جهان پخش شد.
میبخشین، آیا اینا ثبت می آثار کشف شده چیون هست؟ یک مراحل باید باشه وقتی یک چیز کشف
میشه؟ بله، وقتی که کشف میشه وظیفه وزارت اطلاعات و فرهنگ میباشه، وظیفه موزیم ملی افغانستان هست. او یک تعداد آثار در داخل موزیم که هست کلگیش تسجیل میشه، کلگیش ثبت میشه، اما اونایش که هنوز نرسیده به موزیم اونا داخل ثبت نیستن. اما شما خبر دارین که موزیم ملی افغانستان هم در مسالها تاراج شد. از این خاطر من هم میفهمم شخصا خود من که چقدر از این آثار بساق زی قیمته طلا تپه چقدرش هنوز در موزیم کابل است و چقدرش تاراج شده به یغما رفتن و دیگه ما نداریمش. همین قیمت از این سکه ها را بیش از 20 میلیون دلار تخمین کردن و این 50,000 سکه بود و میفهمین که در حدود 400 تن آثار تاریخی افغانستان از افغانستان در طول دهی 90 قاچاق شد، بیرون رفت. یک تعدادش باز کشورها میربانی میکنن و این تو
پلیس برمیگردانن،
اما یک تعداد دیگه شو به دست کلکسیونرهای بین‌المللی رفته و بر نمیگردن. دیگه دو اثر به اندازه مهم است که یک سکه است که اسکندر مقدونی را نشان میده.
بله، ما میره در صفحه فیسبوکم برای خواننده ها
انداختیم. این سکه سرش مثل خود کلاه اسکندر، مثل یک سر فیل ساختن و در پشت سرش هم یک فیل هندی است در پشت سکه. این را پپراچی کلانترین سکه شناس جهان فیلی که فکر میکنم از سیلون است این را مطالعه کردم و این یکی از قیمتی ترین آثار تاریخی است که در مشرق زمین ایجاد شده. بخاطر این در حدود سال در وقت است که اسکندر مقدونی حمله میکنه به هند، از رود جیلم تیر میشه و هند تسخیر میکنه و در وقت بازگشت امر میکنه که سکه بزنن که سر از این خود از این مثل سر فیل معلوم شود.
هدفش چی بوده؟ یعنی چی؟
بله؟
چرا اتون میخواست؟
یعنی سمبالش، یعنی هنده
تمثیل میکرده.
بله، و مو فیل بزرگیرم که بود در جنگ خود اسکندر با شمشیر میکشم و میخواده این کلا خود فیل در سر خود میمانم.
فاتحه مثال فیل،
فاتحه، بله، در سال 326 و این شبیه از این در مصر هم ساخته شده، اما این اوریجینال است، این هم اصلی است، بخاطر که در مصر که ساخته شده بعد از وفات اسکندر ساخته شده و فیل از اون مثل فیل افریقاست و این فیل هندی است. این فکر میکنم در حوالی سال 326 یا 24 پیش از میلاد ایجاد شده و یگانه سکه است که از روی خود اسکندر ساخته شده. یعنی و همون هنرمند تمام همون چهره دیره
خطوطش نقش کرده،
نقش کرده و بسیار شبیه به خود اسکندر است و همین دو تا نیش فیل به دو طرف گوشش که آمده مثل یک شاخ معلوم میشه که باز کسا میگن شاید هم میخاطر میگفتن اسکندر ذوالقرنین، یعنی دو صاحب دو شاخ. و هر حال اینمی یک سکه فوق‌العاده مهم است و در اونجا یک توته طلای دیگه است که یک آدم از سوارکار در سر اسب شما میبینین که از طلای ناب ساخته شده. این فکر میکنم که از اولادی عزیز دوم پادشاه اراکوزی باشه.
با معذرت از شما، یک شنونده ما زیاد در خط منتظر هستن، میگن کدام سوال دارن، ببینیم کونا. خدا بفرمایید، شما آواز ما رو میشنوید؟
بله، سلام تقدیم میکنم به شما و مهمان عزیز شما.
نامتان برادر عزیز، از کجا زنگ میزنید؟
فرهاد صدیقی از لوگر صحبت میکنم.
بله فرهاد عزیز، بفرمایید.
من سه سوالی داشتم، بدون از یک نظری کوچک داشتم در کنارش سوالی. تعریف استاد، هر حدیث استاد از تعریف باستانی در قسمت عبادت تاریخی چیست؟ آیا باستانی بیرن ما قبل تاریخ ما میتونیم از لحاظ زمانی تعریف بکنیم، در هم در قسمت عبادت تاریخی و باستانی سرق داره، یا که هر چیزی که قدامت تاریخی و هویتی داشته باشه و با اون ما میتونیم آثار باستانی میتونیم نام، یا عبادت باستانی میتونیم نام بگذاریم؟ یک موضوع دیگر، امی خود پکتیا که از اینجا خودش مرکز یا پایتخت خدا شاهنشاه امپراتوری نبوده، چی چیزی هست که به یک ارزش قائل شده که ایره به مسابقه یک ساحاتی از ساحات باستانی و قدامتی به نمایش گذاشته شده یا تعریف ساخته، با تعریف ساخته به جهان؟ دو موضوع دیگر، امی یک فرهنگ درآمدزایی از دیدار آثار باستانی، امی آثار عتیقه اکنون در افغانستان وجود نداره، در حالی که در کشورهای دیگه اروپایی و آمریکای شمالی، حتی آمریکای جنوبی یا لاتین، یک منبع درآمد سمی خود دیدار یا برنامه گذاشتن این آثار باستانی منبع بسیار بزرگ عایداتی آنها هست، که این چطور میشه ما در باستان با وجود از این آثار باستانی بسیار زیاد داریم، ساحات تاریخی بسیار وسیع و گسترده داریم، این فرهنگ ایجاد بکنیم در مقابل پول مردم بتونه با یک ارج گذاری و با یک قدر گذاری از او دیدار داشته باشه، در حالی که امروزه مردم دیدار ساحات باستانی، آثار باستانی را یک نوع زیای وقت، زیای وقت میدانه.
تشکر از شما فرهاد عزیز.
میرم من از سوال از نسی بخش.
بله سی بخش بله. تعریف یک اثر باستانی.
خب باستانی را خب ببینید، در تاریخ ما داریم قرون اولا، قرون وسطا و قرون معاصر. چیزی که مربوط میشه به قرون اولا یا قرون اولی که از 3300 پیش از میلاد شروع میشه تا به آغاز قرون وسطی، یعنی حوالی 550 میلادی که را تقسیم بندی کردن، این دوره باستانی است، دوره است که بسیار قدیمی شده. بعد از اون ما داریم قرون وسطی، قرون وسطی شروع میشه از 550 پیش از میلاد، یعنی تقسیم میلادی افه میخواییم، تا به سال 1453 و که او مصادف میشه با سقوط اروپا به دست محمد فاتح و تشکیل امپراتوری عثمانی رو میگیرن و بعضی کسا کشف امریکا رو میگیرن. بعد از او قرون جدیده یا دوره رنسانس شروع میشه تا به عصره که ما عصر حاضر میگیم و از انقلاب کبیر فرانسه و بعد این رو تقسیم بندی کردن اروپایی ها. هرچیزی که قدامتش از چند هزار سال پیش بره ما او رو باستانی میگیم و دیگه دورایی که هستن دورای تاریخی هستن و باز آثار باستانی مربوط میشه با ادوار پیش از تاریخ، یعنی دوران تاریخی از 3300 سال، یعنی وقتی که نوشته با وجود آمد شروع میشه. عرخ به معنی نگارش است. برحال آمدن که چرا پکتیا خودش پایتخت کدام شهر نبوده؟ شما میفهمین که یک مدنیت بسیار کلان در عرکوزی بود که همون قندهار قدیم بود و یک جای دیگه است که به نام گندهارا یاد میشه که در دهانه خیبر است و بازو تعمی تمام آثاری که از حدی جلال آباد برآمده و اون طرف تا به تاکسیلا میره، این منطقه به نام گندهارا که از خود خودکابل شروع میشه و جنوب میره، این پکتیا در سر راه هر راه تجارتی وجود داشته و این دامنه فتوحات شاهان عراکوزی است که پادشاه اول از این به نام آزیس بود، او پسر مایوس بود. مایوس کسی بود که حکومت یونان باختری را در سال 80 پیش از میلاد برانداخت، پسرش داوالی 50 پیش از میلاد پادشاه شد در عراکوزی در حوالی سال 30 پیش از میلاد کابل فتح کرد، با فتوحات خودم پسرش به نام آزیلاس دوام داد به طرف پکتیا و پکتیا همه رفتن تا به گندهارا و این غزنه تا پکتیا همه رفتن تا طرف جلال آباد، از جلال آباد تا به حوضی هندوس. و در می خاطر من اونجا یک پیکره طلایی است که فکر میکنم یک زیور است و می آزیس دوم از اثر اسب نشان میده که اینا از قبایل ساکه ها بودن. ساکه ها اصلا از طرف شمال آمده بودن، سکیتیا. سکیتیا در ماورای آمو بود و از قسمت های پامیر تا و کوه قفقاز اینا برای قرنها زندگی میکردن. یک تعداد از ساکه ها اینا آمدن در باختر و در باختر متوطن شدن و بعد از او که هومان آمد به کابل که دختر از او به نام هومی بود و هومی مادر داراب کابلی، پارت ها هم به طرف کابل آمدن. یک بخششان به طرف غرب رفتن که اونا به ارمنستان و شمال فارس یا ایران رفتن. بله بسیار باشین که من سوا خاطر سوال از نا دور شدم.
خواهش میکنم، بسیار جامعی، بسیار
بخش سیومه سوال از نا به اندازه مهمه.
فرعیره استاد میگذاریم که در قسمت آخری یک آگاهی دیهیست به استرام یک فرهنگ درآمد باشه از نمایش آثار باستانی. یکی از شنونده های ما از غزنی خودشان با پول خود تلفن کردن و میگن من سوال دارم از جناب نوید.
مهربان هستید، خدا کنم من سوال اول درست جواب داده باشم.
تشکر میکنم از شما نوید. شما یاد کردین در جایی که امی سکه ها پیدا شد امرای مجسمه ها در ولایت پکتیا، اوجا ای توسط خانم ها کش شد و او یک معلوم دار خانم ها او
برای تصادفی بود. بله
تصادفی بود و شما اشاره کردین قدامت تاریخی از اون یک حوض مذهبی بوده در اونجا و به اصطلاح هم یک گدره که در فرهنگ مردم است در منطقه که برای او میرن در اونجا و هنوز هم معلوم میشه که امو آب در امو جای وجود داره که مردم در اون منطقه میرفتن، خانما مثلا دخترها میرفتن او بگیرن و می چیزا کشف شد. به هر حال میبینیم که شنونده عزیز ما از غزنی روی خط هستن. بفرمایید به اجازه شما استاد محترم.
بله بفرمایید.
نسرین جان غزنی هستم. سلام علیکم برای شما، برای استاد احترام تقدیم میکنم.
سلام های ما را هم بپذیرید. تشکر.
سلام میگم من به خدمت شما.
نگه درباره آثاری که در غزنی است اگر استاد برای ما معلومات بده. در ولایت غزنی مثل آثار مشهوری است که او رو اینا نام ببرن و سال محترم.
بله در خود غزنه و زابلستان قدیم یکی از مراکز بسیار باستانی و قدیمی افغانستان است که آثار باقی مانده از قرن هشتم است به ای بعد که در اونجا تپه سردار غزنه است. تپه سردار یکی از دوره کوشانی هاست و او دوره یک بودای خابیده بود و فکر میکنم در حدود 14 متر بود و او درونش مثل یک گنبد بود. متاسفانه که ویران شد، نمیفهم عمدن ویران شد یا به اساس بی توجهی یا در دوره طالبایی از من رفت. متاسفانه اقتداد یک معبد بسیار فوق‌العاده زیبا بود که به قسم رواق ساخته شده بود. یک تعداد از اون مجسمه ها به موزیم ملی افغانستان در کابل انتقال یافته. ببینین از این قسمتی که زورشار قندهار است، تور به نام تگین آباد هم نوشتن. از اونجا می رسیم تا به غزنه، غزنه و زابلستان، از زابلستان تا به کابل که یک فرهنگ فوق‌العاده و تمدن فوق‌العاده در جنوب افغانستان بودن که پسانتر ملندار در وقت محمود غزنوی مناره هایی را که ما از وقت میبینیم که از اولادی سلطان محمود غزنوی ساسار معماریش که متاسفانه اکثر در وقت چنگیز از بین رفت، یکی از بزرگترین و مهمترین شهرهای بلاد اسلامی بود.
اگر اجازه باشه با معذرت، غزنوی صاحب همچنان استاد گرامی در مورد آثار باستانی در غزنی در یکی از برنامه ها به صورت مکمل صحبت بکنیم. حالا ما طرف عقربه ساعت سل میکنیم که ما فقط یک 8 دقیقه داریم و سوال آخری از شنونده ما هم بود. اگر اجازه باشه غزنوی صاحب محترم، حتما وعده میدیم و از استادم وقت میگیریم که در مورد غزنی
یک برنامه داشتیم
قبلن هم
و بازم میگیم، بازم هرچه بگیریم غزنه قدر وسیع است که
بسیار وسیع است، بسیار قدامت تاریخی داره.
مسئله که به اندازه مهم است عدم توجه مقامات دولت افغانستان به آثار تاریخی و آبدات تاریخی افغانستان.
بله، که چه خطرات آثار باستانی را تهدید میکنه.
بله، ببینید از هرات گرفته تا به قندهار و غزنه و از غزنه گرفته تا به کابل و از کابل گرفته تا به بغلان، از بغلان تا مزار شریف و از اونجا ما میبینیم به شهر بزرگ بلخ و تا به بادغیس، هر طرف افغانستان برین، طرف تخار برین، بدخشان برین، یه یک کشور بسیار متمدن بوده که مدنیت سر مدنیت هم باشته شده. و ما میخواییم اینجا یک مسئله را بسیار جدی عرض بکنم که توجه همگی باشه، به خاطر اگر ما تاریخ خوده هویت خود معلوم نکنیم، جهان بر ما اموقدر اهمیت نمیده تا خود ما اهمیت ندیم خود هویت ملی ما، هویت تاریخی ما به این بسته است و همچنان و این یک میتونه یک منبع سرشار عواید برای ملت افغانستان باشه. به هر شهر جایی است که میتونه از دور سابره و ببینه سیاهین برد. اما مسئله که بسیار مهم است، آره، ساختن یک یونیورسیتی شنیدون به سر تپه مرنجان که دولت افغانستان قراردادش امضا کرده، اما باید که نامتوجه باشن که تپه مرنجان یکی از تپه‌های، یکی از جاهای بسیار مهم تاریخی افغانستان است. با مو ترتیبی که مثل عینک مهم بود و در مورد از یونسکو توجه کرد، ورلد بانک توجه کرد و خواستن که آثار تاریخی حفظ شود، خود تپه مرنجان یک جای بسیار تاریخی است که نه تنها در اونجا مقبره پادشاه های افغانستان است، بلکه در زیر تپه مرنجان 12 تونل است که در او آثار بودایی از دوره کوشانی ها نشانی شده. همچنان از خود چمن حضوری یک تعداد زیاد سکه های بسیار باستانی به وجود به دست آمد. نال در اینجا که یونیورسیتی ساخته میشه، البته دولت حق داره که هر دولت دیگی که میخواید یک قرارداد بسته کنه، اما این از طرف وزارت حج و اوقاف و ریاست بلدی کابل یا شاروالی امضا شده. باید پیش از اینکه هر اقدام تعمیراتی اونجا شود یک هیئت باستانشناسی سروی بکنن، وجب از این سروی بکنن،
قدامت از او رو پیدا بکنن.
برای از این که همونطور که مثلا در کل دنیا میگن برج ایفل یک لندمارک فرانسه است، یعنی یک مظهر فرانسه است. مثلا میگن که امی آبدی که در واشنگتن است این لندمارک،
بله، مانیومنت میگن،
یک مانیومنتش است. همونطور تپه مرنجان هم یک سمبول از تاریخ بسیار کهن افغانستان است، مثل بالاحصار.
نکته بسیار جالب شما اشاره کردین استاد که پیش از اینکه قرارداد امضا شده ولی این آگاهی ها باید صورت بگیره. میخواستم در دقایق آخر برنامه که برای آگاه سازی مردم به میراث های ارزشمند، مثلا اهمیت آثار باستانی از لحاظ جنبه های معنوی، از کدام طریق میتونیم که بیشتر مردم آگاه بسازیم یا آگاه ساخته شویم؟
مردم تا خودشان حراست نکنن مال خود و ارزش نفهمن خارجی ها نمی کنن. ما باید که از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ کورس های در هر ولایت تأسیس شود و در اونجا جوانای افغان تربیت شود تا آثار تاریخی ولایت‌های مربوط خود از بامیان گرفته تا بغور و از غور گرفته تا پکتیا هر جایی که اگر سر تاریخی خود مردم نگه کنند. اگر خود مردم امرای قاچاق برای بین‌المللی همکاری نکنه هیچ کس هیچ مال هیچ کس برده نمیتونه از افغانستان. دوم باید که ما گالری‌های بسازیم در هر ولایت افغانستان که در او آثار تاریخیش و نمایش مانده شود و در او معلومات دقیق در مورد آثار تاریخیش و عابدات تاریخیش نوشته شود. این عاید بسیار بزرگ به افغانستان میارد و همچنان مردم افغانستان میفهمند که چه فرهنگ فرهیخته باستانی دارند. البته دولت ها حق دارن که اجای یک ایمار تعمیر بسازن یا به خاطر منافعی که میای بر افغانستان منافع مالی یک قرارداد بسته کنن، اما آثار تاریخی ای و اینا جز سرمایه های ملی هستن و این مربوط به دولت ها تنها نیست بلکه این مربوط به ملت افغانستان است. سر از او تصمیم بگیرن. از خاطر باید هر قراردادی که در هر جای تاریخی بر ساختن هر تعمیری میشه از شورای ملی افغانستان بگذره. و اینمی عرض ماست به حضور تمام ملت افغانستان. خدا کنم من معلومات درست داده داشت تانسته باشم.
تشکر میکنم. فرهاد عزیز همچنان تأکید کرده بودن که امی یک فرهنگ با وجود آورده شود، یک روش با وجود آورده شده که آثار باستانی که با این قدامت ها هست و بی نظیر هست و از افغانستان کشف شده در ولایت مختلف افغانستان و قشنی هست، اگر یک طرق سنجیده شده که اینا چی در داخل کشور و یا هم به خارج از کشور به طور امانت برده شده و به نمایش گذاشته شده و عواید از او بیاید. بله،
برای یک چه اقتضاد از آثار تاریخی اطلاعات پا و بگنام خرف به تمام جهان.
بله.
و اون نمایش داده شد. من نمیخوام که چقدر آید آمد بر افغانستان
به واشنگتن هم آمده بود. بله، بسیار. بله. جالب بود.
اما مثلا میست که یک آگاهی ملت افغانستان به خصوص نسل جوانش در مورد تاریخ و فرهنگ پارینی کشور خود یاد بگیرن باید جز مواد درسی شود که مردم بفهمند. برای که یاسر نه تنها قدامت افغانستان نشان میده بلکه همین ارتباط اخوام که از بسیار هزاره های پیش از امروز با هم اینا خلق بودن، یه جای بودن، زندگی مشترک کردن، آثار با وجود آوردن، یک هنر داشتن و ادبیات داشتن، این نشان میده. مثلا شما ببینید نمی سبک خراسانی در ادبیات که میگن اینم سبک هم در بلخ بود و هم در غزنه نبود، یکی در شمال هندوکش یکی در جنوب هندوکش و گرهگاه ازی کابل بود. به هر ترتیب وطن ما بسیار غنی است و بسیار سرمایه های ملی ما که از نگاه تاریخ است بسیار پر است و میتونه که افغانستان به درست به شکل درست یک تصویر افغانستان در جهان بکشه.
بله، بسیار تشکر استاد محترم. امید است که به سوالات ای شنونده های عزیز ما که بسیار سوال های جامعی داشتن پاسخ
به این وقت بله
کم ایراد شده باشد.
بله. وقت این اینمی وطن ماست و اینمی مال ماست و از کل ماست و ما هر کدام ما باید یاد بگیریم. ما هم شاید سمودانش ما و تمام جاش بسیار وقدر زیاد وسیع نباشه، اما با دانش محدوده که من دارم چیزی که در یادم بود برای همگی گفتم.
تشکر. ما یاد گرفتیم که آثار باستانی و گنجینه های مادی و معنوی هر ملت میراث فرهنگیشان محسوب میشه و اشیا و آثار باستانی بیان کننده پیشینه تاریخی و تمدن و کشورها محسوب میشه. از شما و شنونده های عزیزی که تا این لحظه با ما بودن تشکر میکنیم. شب و روز همه بخیر باشه. از شما هم استاد تشکر. تا صحبت آینده.
تشکر.
دست طلب ندارم.